枕头是你的。حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت سيدنا الطاهرين صلاة ترغم ومن سلك وحبيب اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. خب آيون شو كردن راجبه بحث گذشته آي ذاكي دیگه حالا تکلیف سوالات بالاخره شروع کنیم. حالا شما شروع کنید.
این بحث شیوه نمونه‌هایی از استدلال به این مطلب آورده بشه و این روش رو کنیم که از شاگردانشون ادامه بدن و اینکه چرا ایشون در اون بین خودمایی که تصمیم میکنن به نام بذارن از این قید مرتضا رو خیلی توجهی ندارن در صحبت فرمایی که میخوان به دست بیارن این به کار دادن حالا به روش خود مبنی بروژیدی اگر اصلا آغاز بکنی مطلب رو یه سیر تاریخی کنیشون معمولا اول ما باید چون این طور نمی کنم سر بروشون که تکنی کردن به هر مطلب خود در تو اصول مطلبات اولین کسی که با توجه و توضیح به این عنوان این دست تلقی اخبار و حدیث که عباراتشون اومده مضمون شرکتی هم قبل از مضمون شرکتی بود عبارات شرکتی رو هم اومده ولی خب ظاهرا طرف به این مسئله نه که ایشون خودشون میفرمان که اصلا تلقی کردن اخبار رو لذا اونقدر تخیل داشتن نسبت به اخبار روایات که حتی الفاظ رو و اصطلاحات رو عوض نمی کردن اگر از علما کسی می دیدی که دیگری این کار رو کرده قابل اصطلاح سؤال بوده و احجاب برانگیز بوده برشون که چرا همچین در کاری که از خواهد بس دیگه یکی که علما متعدد به این مسئله شدن و بعد از کتابای فقهی حتی این رو به عنوان مذهب مطرح کردن که با عنوان عبارات القدما فی کتب المنصفیه به منزلت الحدیث بس این عنوان دارن آقای مختلف و علمای بزرگ از همون بعد از شیخ طوسی دیگه وارد شدن و اشاره کردن تا متأخرین و شاگردان اون بزرگ خود من رو بروژیدی هم یه جا توی کتاب بدر و ظاهرشون که بحث خلاف جمعه اون مسافر هست مفصل مهمونشون رو توضیح میدن و این را هم بیان میکنن که ما مهمون رو از شکل توسی گرفتیم همین که عبارتی که نقل کردن شکل توسی رو ذکر میکنن و میگن ما از ایشون گرفتیم لذا اصل مهمون رو هم برمیگردونن به چند سال یکی که مثلا ما اگر این اصول مطلقات رو قبول داریم به خاطر این هستش که کشف از خود معصوم در باطن این خواهیه و اگر ما به اهل سنت نیستیم که فقط برای اجماع ما و اجماع ارزش قائل باشیم به خاطر کاشفیتش از رأی معصوم که اجتناب میکنیم که همین بدر و ظاهر ایشون میگن مسائل فقهی رو قسم که اشاره هم شد اصول مطلقات و تصریحات اما توی تحقیقات اصول فقهشون که من مجموعه اشتباهی اونجا توضیح بیشتر میدونیم سه قسم مسائل فقهی یکی اصول مطلقات با همین توضیح که بیان شد که به هیچ وجه دست نمیبردن ظاهر حدیث بوده از کانون میفهمن که مسائل توضیحیه یعنی شبیه همونها منتها یک مقدار اجمال باشه روایت مانند توضیحی هم اضافه کردن. قسم سوم هم مسائل تفریعی هست که میگن همون قسم اول برای ما حجت این مسائل حجتیه و این که باز میدونیم متن روایت هست فقط به خاطر اضافه شدن توهین از جانب علما دیگه اون حجیتش را به ما از دست میده. بعد باز علاقه بر اون اکتشاف از رأی مفهوم هم این نکته رو عنوان روز نگری دوم مطرح میکنن که لعدم دخالت اجتهاد فیها اصلا لا توضیحا ولا تفریحا که نهایت هم آخرش میکنم و لا اقل من عدم الجرأه علی مخالفت حتی اول تو جرأه مخالفت با این اصول متلفات رو نداریم دیگه. حالا یه چند تا از همین موارد از شاگردانشون آقای صبحانی و دیگران هست مفصل وارد شدن همه شاگردانشون آقای فاضل آقای صبحانی مرحوم امام دیگران که حالا دیگه توضیح همین مسائل رو اشاره میکنم. یه چند مورد رو از موارد استدلال به این اصول متعرفات اشاره بکنم این دوست سوال بپرسم توی بحث همین سلات جمعه و سلات مسافر بحث حضور امام که سلات بحث حضور هست اینجا ایشون تمسط به این مسئله میکنن که میفرمان مثلا حضور امام از اون جاهایی که با صحبت تقوایی قابل استناد هست نه با استدلال به بعد حالا زیاده بحث به اصطلاح نماز آریان هست بحث به اصطلاح جواز حضور در به اصطلاح نیت نماز مادم نتجاوز نیست بحث زیاده رکوع و سجده هم مفصل دار مبنی های صبحانی که از مجدشون می فرمان که از نقل مبنی بود جردی می فرمان که ایشون می فرمان که حضور چهارصد مسئله هست که مبناش همین شهرت فتوایی و حضور متنفاته که خب دیگه بسیار زیاده استدلال که حالا ایشون هم تحقیل به چهار خطا دارن دیگه اینجا محل استدلال اونها ها میدونه. یک نکته من به عنوان مبنای استدلالی این هست که استدلال مبنای حضور جردی چی هست ایشون بعد از علماء این رو مطرح کنه مقوله عمر بن حنظله آقایون بسیار در این کادرش صحبت کردن مثل شایسته و مرموخوی و دیگران این رو شهرت روایی میدونن یعنی اون فرازی که میگه خود به مشهر علین اصحابه و در اشراف سنواده فا این در مجمع علی لا رای بسی اینجا رو میگن شهرت روایی اما مضمون امامان اون بزرگتون اما شهرت فتوایی و این رو دلیل البته اون اصول و مصرفات نمیدونن میگن در عرض اون حرفی که ما داریم اون حرف ما یه نگاه عقلانی تاریخی به مسئله هم اصول مصنفات ولی خب میشه تمسط به مقبول عمر بن حنظله هم کرد. یه صحبت لازم فتواری تو تذکرت المعاد دارن ایشون میان اول مقبول مرحوم بروجردی رو منقش میفرمونه بعد رد میکنن حالا یه دو تا ردیگر رو هم اشاره بکنم که ایشون میفرمایند که خب این کاملا درسته که بعضی از علما تمسک میکنن به صحت اصول مترفا. خب بسیار زیاد علما شیعه بودن قبل از زمان شیخ طوسی از علما که اینها نمیدونم متدین بودن تعلق داشتن مقید بودن الفاظ رو دستکاری نکنن مفصل اینها رو توضیح میدن که تقوا داشتن و لذا وقتی مجموعه کثیری از علما با این اصطلاح تقیدات بیان مطلبی را همه با هم اشاره کنند این دیگه قابل رد و ایراد نیست و باید انسان متعهد به هیچ بشه. اما در مقام اشکال میفرمان ما این رو قبول داریم منتها انامن رو به اثبات ذلک که خیلی از کتب خودم و دست ما نیست ما باید مجموعه کثیری رو نگاه بکنیم تا بتونیم به این اصول متلفات برسیم در حالی که خب خیلی از کتاب در دست ما نیست با چهار تا پنج تا کتاب ولو امثال شیخ مفید و شیخ فضل ما نمیتونیم هم شکن دیگه ای رو بگیریم لذا میفرمایند این که ما بخوایم دیگه خبر بدهی استناد بکنیم چه بس و ساده تر باشه از استناد به همچین مطلبی که فلعلم به مذاهب قدما ارباب الحدیث مشکلون جدن که ما به همچین علم
خب بسیار حالا اینجا خیلی جالب بود بالاخره ایشون استقصای خیلی خوبی کردن و یعنی هم برهنه بر حرف آقای بروجردی تو این کلام بود هم اهمیت این محور که ما در جلسه قبل گفتیم مگر شاخصه فکر آقای بروجردی بخواد مطرح بشه، مهمترین شاخصه اجتهادی فقهی مرحوم آقای بروجردی همین نکته توجه به اصول مطلقات هست که بالاخره استخوانبندی فکری مرحوم آقای بروجردی در ذریب اهمیت اول همین توجه به اصول مطلقات هست که ایشون خوب بود بحث کردن و حالا جای توضیح هم باز مواردی گفتن دارد و استقصائش و موارد اخر. یک سوالی حالا دوستان دیگه تو این زمینه اگر نکته خاصی دارن تو این بحثی که در خصوص این بحث بکن. بسیار. یک سوال بود که این عدم توجه به انظار سید مرتضی به چه جهت؟ اینه کاری کردیم؟
دو تا نکته من دونستم که برسم، یعنی سریع که پیدا نکردم. یک مورد هست که این هستی که چون اصلا کتاب هاشون به این روشه که نهزد از در طرفات نبوده، یعنی این هستی که مقنع و مقنعه با نهایی شکل خصوصی و اینها رو سار دیدن کتابه، ایشون به این نبوده که قابل اجتناب باشه. یعنی اون دوتا میلا که اشتباه رو خودشون رو دخالت نداره و چند بوده ها رو خودشون رو دخالت نداره چون همچین چیزی نبوده، این رو برداشت کردن از که مستراحه جایی نبودش. یک نکته دیگه هم این که بحث این رو تو عبارت چون دارن که بحث این که مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس عمل به خبر واحد رو حجت نمیتونه کنن برای اینکه مستند هم باشه و حتی مخالفت این دو بزرگوار رو هم با این اصول مطلقات میفهمن این اشکال نداره. یک جا تلفظ میفرمان و میفهمن و فقط با موضوع کرم که اصحاب علا خلافه ها رو اینجا قطعا سی ها لعن بعد هم لا یعنن به خب دل خبر این ها اصلا قلو کانه مطلقن سید المنتظر و سید و بعد الاخر لا یعنن به ماله انه هم محیط من الاخبار المسیح علیه نمی که لبسه قبلا مطلق شد که روایت که مجموع شرط این بزرگه ها شرط هرکیده باشه لگا باز برای ما مطلب نیست که اینها اون اصول رو درست تلقی کرده باشن. این دو تا نکته
خب این نکته نکته جالبی بود. حالا برای که دوستان دیگه هم باز کار کنن، چون این بحث القایی نیست که بحثی است که باید دوستان کار بکنن روش. چند تا کتاب از سید مرتضی کتب فقهی برای ما باقی مونده؟ چون زمان آقای بروجردی با ما که تفاوت نمی کنه که اگه بخوام بیریم نگاه آقای بروجردی، در حقیقت مرحوم آقای بروجردی تا مرز بعد از ابن ادریس که حالا بالجمله گاهی به حرفای آقایم توجه میکنن تو این عبارت ها الان بود، میشه گفت که یکی به کلمات قدیمین توجه نمیکنن که قدیمین معلوم مقصود کیه دیگه، نه؟ آره، ابن جنید و ابن ابی عقیل. یکی به آراء این دو مخالفت ها موافقت هاشون توجه نمیکنن، یکی به آراء سید مرتضی. حالا ابن ادریس دیگه در حقیقت از اون مجموعه نگاه مرحوم آقای بروجردی به اصول مطلقات خارج میشه، ولو جاهای اسمشون میارن میگن. اینجا دو تا سوال باید پاسخ داده بشه برای که شاکله و مدل فکری آقای بروجردی تو این اصل ثابت بشه. یک، چرا توجه به حرف قدیمین نمی کنن از تو عبارتاشون در بیاد؟ نکته دوم، چرا توجه به کلمات سید مرتضی نمی کنن؟ خب نسبت به بحث سید مرتضی اشاره کردن آقای ذاکری، اون که از سید مرتضی برای ما در دست هست فعلا دو تا کتابه، ولی برخی از رساله هم هست بل جمله ممکنه فقهی باشه، دو تا کتابه. شما ها
بگید.
ناصریات دیگه انتصار. این دو تا کتاب رو مطالعه کنید همه دوستان، یعنی دوستان باید برای جلسه بعد ولو یه برداشت 5 خطی از این دو کتاب به ما بدن که مسائل ناصریات و انتصار مرحوم سید مرتضی چگونه نگاشته شده است که مرحوم آقای بروجردی به عنوان اصول متلقات اینا را قبول نداره. چگونه نگاشته شده تو کلمات شما بود اشاره بهش. حالا این دو کتاب که نگاه بشه دوستان خودشون به این نتیجه میرسن
که تقریبا ماشین مانند رو در طرف شهر نیست باشه.
کدوم یکیش؟
یمان هم اصلا به اتصال باید
باشه. خب حاشیه و فقه اهل سنته
نگاه داره به فقه اونها.
هر دو کتاب به طور واسع نگاه به فقه تسنن داره. هر دو کتاب به شکل واسع نگاه به فقه تسنن داره، قوی هر دو کتاب. هم تفاوت بین این دو پس برداشت بشه چه تفاوتی است بین این دو و چگونه سید مرتضی این دو کتاب رو نگاشته است که بالاخره توجهشه مرحوم آقای بروجردی توجه نداره به در بحث اصول متلقات ها. دقت بکنید گاهی ممکنه در بحث اجماع مثلا به کلمات سید مرتضی تمسک بکنه مرحوم آقای بروجردی، بحث اجماع یک بحث، بحث اصول متلقات بحث دیگره. چرا پس در بحث اصول متلقات به کلمات سید مرتضی، به کتب سید مرتضی توجه ندارن؟ با نگاه به این دو کتاب سید مرتضی دوستان باید برداشت کنن برای چی چرا. این چیزی که انشاءالله باز از دوستان مطالبه میکنیم. نسبت به قدیمین هم چرا توجه ندارن مرحوم بروجردی به انظار قدیمین، اونم باید از تو مباحثیشون استفاده بشود که اونم باید حالا دوستان نگاه بکنن که اگر در حدی برسید بعد ما در نقادی وارد میشیم و باز توضیح میدیم. این دوتون این دو مورد که باید کار بشه روش. یک نکته دیگه که برای این بحث اصول متلقات مرحوم آقای بروجردی حتما نگاه بهش مفید هست، این قدمایی رو که مرحوم آقای بروجردی برخی از کتبشون رو میگن جز اصول متلقات هست، اینا کتابهاشون باید یک تفکیکی بشه. از جمله شیخ مفید، خب مرحوم آقای بروجردی چند از عبارتاشون استفاده می شود که در صغرا و در تطبیق مثال کتب شیخ مفید جز اصول متلقاته. آیا همه کتب شیخ مفید رو مرحوم آقای بروجردی جز اصول متلقات می دونند یا نه؟ به عبارت نقرا توضیحی که آقای زاکری که خیلی هم جالب بود، از استقصای خیلی خوب و برداشت خوبی هم بود و تقریبا کن حرف آقای بروجردی همینه که ایشون جلسه قبل ما فی الجمله اشاره کردیم که مرحوم آقای بروجردی میفرمایند کتب نگاشته شده برخی از کتب که ان متن روایات، اینا رو ما اصول متلقات میدونیم، اما بعضی از کتب تفریع فروع هست. کتبی که تفریع فروع است مرحوم آقای بروجردی میفرماید بنا اعتنا نمیکنیم. لذا نسبت به مرحوم شیخ طوسی کاملا این تفصیل لیشون قائل میشه، نهایه مرحوم شیخ طوسی رو جز اصول متلقات میدونیم اما مبسوط رو جز اصول متلقات نمیدونیم. خب حالا شما نگاه کنید به کتب قبل از شیخ طوسی، شیخ مفید. بیشتر توجه ما الان بعد که میخوایم نقادی کنیم مدل رو و خوب مدل دار کنیم حرفای بروجردی رو، بیشتر نگاه همون به شیخ مفیده. اعتقادات شیخ صدوق که اعتقادات، ما به اعتقادات الان بحثی نداریم، ما در مباحث فقهی بحث داریم، بحث اعتقادی رو بذارید کنار. نگاه شیخ صدوق در همه کتب فقهیش یک نگاهه، لذا الان شیخ صدوق مشکلی نیست. نسبت به شیخ مفید دقیقا این نکته‌ای که مرحوم آقای بروجردی نسبت به شیخ طوسی دارن، نسبت به شیخ مفید هم الکلام الکلام، ولو توجه نشده در کلمات مرحوم آقای بروجردی و تلامسه آقای بروجردی به این نکته. شما کتابای شیخ مفید رو، کتابای فقهی که از شیخ مفید در دست ماست، با این نگاه اصول متلقات بهش نگاه کنید، ببینید کدام کتاب از کتب فقهی شیخ مفید رو میشه جز اصول متلقات حساب کرد و عملا همون توجهی رو که مرحوم آقای بروجردی داره به اون کتاب داشت، و کدام کتاب از کتب شیخ مفید کتاب تفریعیه که نمیشه به عنوان اصول متلقات بهش نگاه کرد. مثلا ببینید الان دو تا کتاب که من به ذهنم هست از شیخ مفید، یکی از کتاباشون احکام النساء هست. این کتاب رو به دقت مراجعه بکنید، کاملا نکته ای که مرحوم آقای بروجردی و تلامذه ایشون نگاه اصول متلقاتی دارن به احکام النساء مرحوم شیخ مفید، کاملا این نگاه اصول متلقاتی حاکمه. یعنی دقیقا مدل مرحوم آقای بروجردی برای کتاب تطبیق میکنه. آفرین. حالا برای مادر سید مرتضی اجمال داره، اون برداشت محدث نوری از کتاب، چون ایشون میگن از سیدت الفاضله اسمم نمیبرن، محدث نوری برداشت کرده که کتاب برای مادر سید رزیل سید مرتضی نگاشته شده و بعد از اونم که انه شده مشهور ارسال مسلمات که کتاب برای اون نوشته شده. حالا برای اون نوشته شده یا نه، بله این کتاب نگاهش به این کتاب اصول متلقاتیه. لذا ما تو کتاب الحج در بحث وجوب عمره که برسیم، یک جا به یکی از کلمات شیخ مفید اینجا نگاه داریم، توجه داریم، چون در بحث وجوب عمره مستقلن یک چالشه. یادتون هست اول بحث حج ما روایاتی رو که بعضی از آقایون برای وجوب عمره بهش تمسک کرده بودن با یک نگاهی گفتیم تمسک درست نیست، او که العمره و الحج و واجبتان معن چیز دیگه میخواد بگه، اون اصلا نمیخواد بگه عمره مستقلن واجبه، میخواد بگه عمره تمتع در نگاه مقابل تسنن بود. لذا در بحث وجوب عمره مفرده برای مثبتی آدم به چالش میفته، اقوال علما با جمع بشه اونجا نگاه بشه بهش. به مناسبت شیخ مفید تو احکام النساء میفرماید والعمره مفروضه على النساء كالرجال، و قرینم داریم که مخصوصاً از این عمره، عمره مفرده هست. لذا یک نگاه مثلا به این احکام النسائیشون بشه در مقابل برخی از رساله های دیگر شیخ مفید رو بهش توجه کنید، رساله های فقهی شیخ مفید. ببینید در اون رساله ها نگاه اصول متلقاتی داره شیخ مفید یا نه نگاه دیگه داره. الان شما کتاب های شیخ مفید رو اگر اینجا دارید تو جعبه جادویتون، نه آقای جعبه، آره این نگاه بلو بالاخره حالا به نقادیش بذارید برسیم تا بعد ببینیم اصلا این روش چقدر میشه روش چیز کرد. و اون حرف مرحوم محقق سبزواری حرف متینون جدا. لذا ما در کل مباحث فقهی اون مدلی که بعد میرسیم دادیم که باید کلمات عصر غیب الصغرا بررسی بشه، بعد ابن ادریس، بعد علامه، اون نگاه ها برای سد خلل همین مدل آقای بروجردی است که وقت توضیح معلوم میشه برای چی ما اون حرفا رو اضافه میکنیم تا مدل تا یه مدل دیگری بگیره حرف آقای بروجردی. نه اصلا یعنی در مقام متاسفانه در مقام نقادی بر نیامدن، یعنی شاگردان مکتب نجف اصلا توجه نکرده به حرف آقای بروجردی، مکتب نجف اصلا توجه نکرده، مکتب قوم هم که انه ارسال مسلمات کرده این حرف و نقادی نکرده این بحث رو، نه در کلمات امام، نه در کلمات دیگران، نه در کلمات آقای فاضل، نه آقای منتظری، نه دیگر از تلامذه آقای بروجردی نقادی نشده. اگه این نقادی میشد باید دو حرفا توجه میشد و پاسخ و سوالات داده میشد، حالا ما میرسیم در جای خودی، نقادی نشده بالاخره. پس این کتابای شیخ مفید رم حتما رسالتون؟ بله دیگه؟ بله سب کنید تحریم الذبایح. شما یک مقایسه، حالا کتابای دیگه شونم ببینید، ولی یک مقایسه دقیق بین تحریم الذبایح و احکام النساء شیخ مفید داشته باشید. دقیقا دو روش رو در کلمات یک نفر میبینید. این که توجه داشته مرحوم آقای بروجردی نسبت به شیخ طوسی، دقیقاً این توجه به نحو دقیق‌تر نسبت به شیخ مفیده که نشده این توجه در کلمات نه مرحوم آقای بروجردی و نه تلامزه ایشون. این دو کتاب رو با هم مقایسه کنید، دقیقاً روش اصول متلقات و روش تفریع فروع اجتهادی رو در این دو کتاب از یک نفر ببینید، حالا کتابای دیگه شون هم ببینید، ولی خیلی ملموس تو احکام الجنائز و در مسائل النساء کاملا این دو روش از یک نفر تثبیت میشه و کاملا بالاخره توجه بهش بشه که بعد باز در نقادی و اینا بهش بشه. تحریم الزبایح. نه 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 تحریم الزبایح نه تحریم الزبایح نه بله حالا کتاب های دیگه شونم ببینید، ولی نسبت این تحریم الزبایح و احکام النساء کاملا این دو روش درش تثبیت میشه که اینم داشته باشه. خب پس نسبت به این روش هنوز ما به نقادیش نمیپردازیم، چون بالاخره خود روش رو هنوز تکمیل نشده. حالا این دو سه تا سوال برای جلسه بعد پاسخ داده بشه بعد تا انشالله بعد برسیم به
ایشون جای مختلف اشاره میکنند به این مسئله که ما اگر از اصول متلقات قائلیم بخاطر این هستش که خودما با اون تغییراتشون کاشفیت از تعلیم مفهوم رو برای ما به وجود میارن، اما یه جاشون عبارتی دارن توی تبیان الصلاه میفرمایند که لا تنفی المسئله یمکن قوم رو من شاید اشتفار انده هم قرمه ها به نصوص متقدم از اکرام ها، یعنی یه روایت رو ردیس میکنن، بررسی میکنن، رد میکنن، اینه مورد استناد نیست. بعد میفرماین که شهرتی که ما همیشه به شنگ اصاف میکنیم همینجا کارساز نیست. چرا؟ به خاطر فقط بیان ناعدم دلالت ما علا بستان سلاف زیادت ما فلا یا فائل اعتماد و نمو کنه نم که ناخر موجود هست به مسئله انده هم و لم یتر به عیدینا حسفات صحابت حکمن شهره مشکل است. میگن که ما باید به کاشفیت رأی محکوم برسیم، لذا در این مسئله هر چه روایت رو بررسی کردیم دیدیم که روایت کارساز نیست و ظاهرا روایت دیگه ای دست صاحبان اصول و متلقات هم نبوده، همین ها دستون رو برسیده و این که روایت نمی کنه. خب اگر همچه اشکالی بخوام بکنم ریشه اصول و متلقاتشون زدیم.
خب یادتون هست ما جلسه قبل یا جلسه ما قبل وقتی توضیح میدادیم گفتیم یکی باید خود عقل این فکره و کبرای کلیش در کلمات آقای بروجردی مدل دار بشه، نکته دوم در صغریات کجا تمسک میکنن، کجا فرار میکنن، به چه جهت متوجه داریم بهش میرسیم در بحث نقادی که هم نقده و بعضی جاهایشون نه توجه دارن به قضیه اما بعضی جاها نقدیشون وارده که چطور شده تمام ارکان اصول متلقات عند نظرت سید البروجردی بعضی از جاها حاکمه و ایشون توجه نمی کنن بشه. میرسیم خوبه این مواردی که بدین گونه در کلمات ایشون دارید یادداشت بکنید داشته باشید تا در نقدش بهش میرسیم ببینیم کجا نقادیه کجا توجهه، یعنی ایشون به مدلشون توجه داشتن میبینن در این مورد اون مدلی که دارن قابل پیاده شدن نیست، ولو بعضی دیگه میگن شهرت فتواییه قدما، اما ایشون میگن نه اینجا از اون موارد نیست. برسیم ببینیم کجا واقعا توجه دارن مدلشون تطبیق میدن و کجا با اینکه کبرای کلی مسلمه در مقام تطبیقشون حاضر نیستن اون کبرای کلیشون رو بپذیر. اینم بهش توجه داشتیم که حالا میرسیم. سوال دیگه هم
باز در نسبت به اصول مختلفات با آراء اهل سنت در ظاهر اهل سنت بحث هم حضور امام و قد افتو به اشتراک کثیر من خطوب جمع المعده به نقل اصول مسائل المتلقات عنه علیه السلام که اونجا ما سه جای شهره می کنم از آن استفاده می کنم مطلب رو بعد از آنها فقط عرفت ایضا من سالمان اینجاست که فقط عرفت ایضا ان خلاف شافعی و مالک و احمد لایق رو به اجماع للعلم به بطلان مستند به سراجه که و حالا اون دیگر روشی که مرحوم بروجردی داشتن که حتما نگاه به اصطلاح فقه اهل سنت میشده، اون دیگه ای که روایات در اون صادر شده اینا رو دقیق بودن به این مسائل. حالا بعد از اینکه تمسک به مسئله اصول متلقات میکنن که فقط خلاف مخالفت شافعی و مالک و احمد هم ضرری به این بحث اصول متلقات ما نمیزنیم،
نه با طبق مبانی ایشون از کلمات کس دیگه نیست ایشون دارن نقل میکنن یک وقت
نه
چون نباید این اصلا نمیخوره به هم، یعنی این صغرا با کبرا هیچ ارتباطی نداره، اصول و متعلقات ارتباطی به اون مطالب نداره، اصلا ارتباطی به اون نداره.
تمام شیخه خودیم
اشاره میکنم
که تو خلاف هم این مطالب هم
ظاهرا خلاف گرفته.
خب دارم
نقل
میکنم
از خلاف.
نه
خود دوباره تو نقل میکنم. حالا بعد من نگاه کنم ببینم چیه، چون این جز نقل جز به نقل نمیخوره، یعنی یه بارا چه خصوصی دارن نقل میکنن به لحسن اصول و متلقات ارتباطی به مخالفت مالک و شافعی و اینا نداره که بگن مخالفت اونا با این اصول و متلقات لطمه نمیزنه به مثلا اعتبار اصول متلقات. حالا بعد من مراجعه میکنم ببینم چیه مقصودشون، الان اجمال داره این عبارت. خب بفهم خب حالا بذارید تا این بحث رو به یک جایی برسونیم، یعنی حالا نه اینکه به جایی برسونیم که اون مواردی که دوستان باید کار کنن و تحقیق بکنن اینا رو تموم بکنیم، بعد نسبت به سوالات من باعث هم که حدش اول، ولی حالا چون شما تأخیرم داشتید ایبی ندارم آخر بذاریم برای پاسخ به اون سوالات و اگر جاش اینجا باشه. خب پس این نسبت به اصول متلقات اگر این دو سه تا نکته‌ای که من درس کردم دوستان کار کنن، بعد دیگه خوب مدل رو توضیح میدیم و نقادی این مدل رو خواهیم داشت. اون سوال عمده‌ای هم من جلسه قبل داشتم که از تلامذه ایشون چه کسانی این مسیر رو طی می‌کنن بالاخره، اینم بنا شد دوستان کار کنن روش که بعد که نقادی کردیم اولا نقادی یک مکتب واسع میشه با یک توسعه بسیار شامل کنونی، چون الان جمعیت تلامذه ایشون چه اونها که از دنیا رفتن و چه اونها که باقی هستن خدا حفظشون کنه خیلی اعتنای جمعیشون اعتنای به کلمات آقای بروجردی دارن و در مقام افتا این نکته خودآگاه یا ناخودآگاه در مقام افتا این نکته تصویر میکنن، لذا اون تلامذه ایشون هم که این نگاه رو به اصول متلقات دارن اونام اگر بازسازی بشه و مواردش چند تا مورد پیدا بشه بعد برای نقادی مهم. خب این یه قسمت بحث. با توجه به این که جلسات نقطه بعد از ایام نوروز، من این نقطه دومی رم که رکن دوم تفکر مرحوم آقای بروجردی رو تشکیل میده، تفکر فقهی ایشون، اینم مختصر اشاره کنم که دوستان باز در فضاش مطالعه کنن تا به بحث و نقادیش برسید. ما گفتیم 3-4 نکته منهج فقهی مرحوم آقای بروجردی رو تشکیل میده و ما به الامتیاز این منهج از مناهج مختلف فقهی موجود 3-4 نکته هستش مهم، و این نکات رو به ترتیب اهمیت ذکر کردیم، گفتیم ذکر میکنیم. نکته اول مبحث اصول متلقات در کلام ایشون که دارید بازسازی میکنید و به جایی برسیم که انشالله این رو خوب هم بفهمیم و هم بعد نقادیش کنیم. در درجه دوم نکته مهمی که باز دریب دوم اهمیت رو در منهج فقهی مرحوم آقای بروجردی تشکیل میدهد، ما تحت این عنوان اسمشو میگیم که باید توضیح بدهیم، بعد نگاه مرحوم آقای بروجردی در مسائل فقهی به آراء اهل سنت، این به عنوان کلی یک اجمال فوق العاده ای داره که برداشت های مختلف از این عبارت شده است. این نکته رو باز در کلمات تلامذه ایشون، آنان که آراء مرحوم آقای بروجردی رو توضیح دادن، یا خود مرحوم آقای بروجردی اگر در تقریرات بعضی جاها به این نکته پرداختن، این باید جمع و جور بشه و بسیار ثمره فقهی داره. آن وقت بیشتر از نگاه مرحوم آقای بروجردی باید به این قضیه بپردازیم که اصلا در فقه از جوانب مختلف آیا یک عالم شیعه برای استنباط احکام احتیاجی دارد به آراء اهل سنت مراجعه کند یا نه، و در چه زمینه‌هایی؟ این در چه زمینه‌هایی خیلی مهمه. اینو یک مقدار تأمل داشته باشید، مطالعه روش داشته باشید، که باز ما یه جنبندی‌هایی نسبت به این بحث داشتیم که باز بعد از مطالعه دوستان و جمع دوستانی رو انشاءالله بعد از بحث اول ارائه بدیم و ببینیم که این نگاه مرحوم آقای بروجردی چقدر کارسازه، از این نگاه بیشتر باید نگاه داشت. بعضیا بد فهمیدن کلام مرحوم آقای بروجردی رو، نقادی اونایی که تفسیر کردن کلام مرحوم آقای بروجردی رو به شکل ناقص یا غیر از آنچه مقصود ایشون هست و آثار و فوایدی که این مسئله داره و ثمراتی که در فقه برش باره. اون وقت مواردی رو ذکر کنیم که نگاه به آراء تسنن نشده، اصلا روایات بد معنا شده، اجتهاد جور دیگه، فتوا جور دیگه داده شده، نگاه به آراء تسنن درست نشده، انبوه موارد حمله بر تقیه شده، اشتباه است. که باز در بحث‌های فقهی ما به مناسبت‌ها اشاره کردیم، ولی اینجا مدل توضیح بدیم که اون مدل مهمه. اینم بحث بسیار مهمی است که انشاءالله را دوستان پیش مطالعه درش داشته باشن تا انشاءالله به بحثش برسیم. بسیار خوب، حالا این مقدار وقتی که باقی مونده، پس این تکالیف هم مشخص شد. این بحث شیخ مفید و گزارشگری از کتابایشون از همه دوستان میخوایم، ما این حد اقل بالاخره کف مطالبه است که مخصوصا بین این دو کتابیشون این مقایسه بشه که نکته و جالبی ازش استفاده بشه. همینجا روشن میشه، این دقیقا حرفی است که بعضیا به مرحومهای بروجردی نسبت میدن و یک معنای اشتباهی ازش برداشت میکنن. وجود دارن کسان که امروز مصاحبه میکنن، صحبت میکنن، بسیارم روی این نکته که فقه شیعه حاشیه بر فقه تسنن است. در همین نگاه مرحوم آقای بروجردی به آراء اهل سنت ما توضیح میدیم که اصلا مقصود آقای بروجردی چیه از این حرف و آیا برداشتی که برخی از تلامذه آقای بروجردی کردن واقعا با واقعیت حرفای آقای بروجردی تطبیق میکنه یا نه اونا برداشتشون برداشت دیگری است. این تو همین نکته دوم میرسیم و کاملا توضیح داده میشه انشاءالله. خیلی خوب، اون بباعث تمام حالا سوالاتی که از درس هست
تو بحث این استفاده هست به شرایع از همین شرایع گذشته که فرمودید تنها مشکلی که هست اینی که ادیان گذشته جهانی نیستن. اون ادیانی که در موردشون احتمال جهانی بودن میری فقط دین انبیاء اولوالعزم در بار فقط هم که احتمالی نمیره، فقط باید اونو بررسی کرد و فکر کنم حالا در بین اونها هم فقط همون دو تا گزاره یا یک گزاره آخرش مونه که دین حضرت موسی و عیسی یا مثلا بگیم دین حضرت عیسی باشه اگر بحث نفس و اینها رو پیش بکشیم.
نه، دین حضرت ابراهیم هم کاملا اتفاقا اون اقوای شبهه درش، شبهه عالمیت درش اقواست. آیه امامت چی میگه نسبت به حضرت ابراهیم؟ بخونید آیه. بله، قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ما که قائل به عالمیت دین حضرت ابراهیم و دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی نیستیم، یکی از چیزها جواب بدیم اینه یعنی جایی که خیلی ناسه
یه روایتی هم بود ظاهرا حالا دون رو نوشتن نشانه که این انبیاء اولوالعزم امام بودن هر پنج هر چهار تا دیگه غیر از پیامبر اکرم اون چهار تا دیگه هم امام بودن. حالا
خب حالا سوال چی بود بالاخره؟
سوال چیزی تا جایی بحث روایی شد نسبتا این بردستی شده که خواستیم ببینید اگه کمکاتی داره شما.
خب حالا نه، این دیگه در یک فرصت دیگه و اولا بحث رو مستوفا باید بحث بکنیم آیتن و روایتن. آیات قرآن رو از یک منظار بررسی کنیم، آیات قرآن رو از یک منظار بررسی بکنیم، بعد روایات، بعد کلمات محققین از علمای عقاید ما در این که اولوالعزم معناش چی هست؟
اهل سنت اینجا نظر دارن؟
حالا اهل سنت خیلی به درد ما توی بحث نمیخوره، ولی ای بی نداره نگاه بکنید حرفاشونه، بعدم کاملا روایات باب رو بررسی کنید، دستبندی کنید، آیا دو دسته روایت داریم یا نه؟
روایات دارم من 6 دسته میشه،
روایاتی که از کامل الزیاره نقل میشه، برخی از روایاتی که سید ابن طاووس اینا رو میاره، آیا اسنادش درسته یا نه، روایات که قاطع در اون روایات آمده است که بعثوا الى الناس کافتا الى الجنة والناس کافتا، اونا رو چجوری میخواییم از این جواب بدیم؟ اینا رو کاملا بررسی
کنیم. اون روایت که بحث این عمومیت توش باشه فقط یه روایته، الالجن والانس شرقها و غربها،
حتی اقل دو تا روایت با دو سند مختلف، حتی اقل
بله بله حتی سند مختلف بله دیگه، یکیشو اقبال میگه، یه سندشو اقبال میگه، اقبال الامال سید ابن طاهر که ظاهرا سندش کامل نیست، یعنی ایشون میگه خب این چجوریه، میگه در این آبه اسناد نادر محمد ابن احمد ابن داوود قومی المتفق علی صلاحه به اسناد این الى الحسن ابن محبوب، این اسنادش تا حسن ابن محبوب
خود
مشکلی که نداره که اقبال
ببینید نگاه کنید بگی نباید از ما بپرسید، این روش که خودتون گرفتید یادتون نیست تو بحث اجاره، نه ببینید یادتون هست تو بحث اجاره بر اعمال وقتی ما یا بحث نیابت در اعمال عبادی وقتی روایاتی را از رساله مواسعه و مزایده سید ابن طاووس آوردیم، بعضی از اون روایات اسناد سید ابن طاووس بود، اونجا یه بررسی کردیم تا سید ابن طاووس اسنادش به همه ذکر میکنه، ذکر نمیکنه، هیچ جا ذکر نمیکنه، اونجا ما یه توضیحی دادیم، شما باید بررسی کنید در کتب سید ابن طاووس ببینید اسنادش اینجا که منقطع است آیا اسنادش به راوی در جای دیگه ذکر میکنه یا نه. گفتیم منهجش اینه پراکنده، گاهی بعضی جا اسنادش ذکر میکنه سید ابن طاووس. اولا باید برای صحت سندی این دو تا روایت بررسی کنید، اسناد سید ابن طاووس رو، بعد روایت کامل و زیاره هست اونو ببینید چجوریه، در سندش چجوره، اینا همه بررسی بشه. بعد از این که اینا عیبی نداره، این توائف رو بررسی کردید، بعد که الذی احکمتون گفتید، اون وقت بیاید عقیدتون ارائه بدید، بگید آقا من با این منهج روشن روش بررسی، من با این روش بررسی آیات، با این روش بررسی روایات به این نتیجه رسیدم با این نگاه. مثلا اینا دیگه کار خودتونه، اینا
که چون اختلاف هست اینا رو بریم مثلا نکنیم، این اختلافی تو متن حدیث بعد وقتا هست، مثلا همین حدیث اقبال الاعمال یه جور نقل میکنه که مثلا کامل الزیارات همون رو نقل میکنه، مضمون یکیه، ولی اختلافهای تقریبا عمده ای توش هست. مثلا تو یکی سوال میشه که آقا اولول عزم چیه، تو اون یکی دیگه سوال نمیشه اصلا اولول عزم چیه. این اختلافات باعث میشه که ما بگیم این روایات مثلا دچار مشکل
است. این هم شما در جاش خوندید که
علاوه اگر اسناد مشکل نداشته باشه،
خب اگر اسناد مشکل نداشته باشه، نقل به معنا هم جایز باشه، شما اطمینان دارید، تارتن اطمینان دارید دو حدیث حدیث واحد است. اگر اطمینان دارید حدیث واحد است، آنچنان این دو روایت نقلش مختلفه که موجب استراب در متن میشه یا موجب تعارض میشه. در خمس یک جا عوانهم یک جا لوائهم، یک روایت بود عوانهم لوائهم، این دو با هم متفاوت بود، دو تا معنای مختلف.
نه معنا متفاوت،
خب معنا متفاوت نمیشه، نقل به معنا چه اشکالی داره؟ چه ایبی داره معنا متفاوت نمیشه نقل به معنا باشه؟ اشکالی نداره. یعنی شما خدشه دلالی ببینید منهجی کار کنید، اول اسناد رو بررسی کنید کاملا، اول طوائف رو میگید چش طائفه است، چش طائفه، ما میگیم دو طائفه، شما میگید چش طائفه، بسیار خوب، این شش طائفه رو هر طائفه رو بررسی سندی کنید، بعد ببینید اینا با هم تعارض دارن تعارض ندارن، اگه تعارض دارن یه طائفه رو با استراب میتونید از حجیت ثابت کنید، نمیتونید ثابت کنید، مثل مرحوم آقای بروجردی اینجا میفهمم فلانون عجمی یا در مقام تعارض نمیتونه با قول عبی بسیر حرفش تعارض کنه، اون نفهمیده امام چی میگن، مثلا استراب در متن برمیگرده بر نمیگرده، اون که در توان هست کاراتونو بکنید، الذی احکم بگید، بعدم اصلا یک جلسه مخصوص بذارید برای این توضیح بفرمایید، ما هم همه استفاده بکنید.
از اون تفسیر قومی بعضی وقتا روایت میاد ولی مضمون روایت مثلا زیل اون آیه فخر کم مصبر اول الحد میگه و هو نو فیضاهی و موسا اسمشونو میاره و میگه معنا اول الحد انه سبق الانبیاء الى الاقرار بالله، این اینو که میاره استناد به محسوب نمیده، میخوام بگم میشه رو فرمایشات ایشون حساب
نه کرد. این که یه قولی است اولو العزم معناش اینه و در تفسیر قومی آمده است، اما اینه که ما این کلیشه رو اتصاب به معصوم بدیم، حتما معصوم اینو گفته. تازه با توجه به خود تفسیر قمی و اون رفت و برگشتایی که درش هست و بالاخره که در بحث رجالی باید اونجا توضیح داده بشه کدوم قسمت از تفسیر قمی است، بالاخره تفسیر ابن جارود، تفسیر قمی است، آیا قرینه داریم از کدوم قسمتشه، این به عنوان یک قول میشه انتخابش کرد. اما یعنی یک قول گفت، یک قولی هست در معنای قول العزم که اینه. اما اگه شما اینو بیاید انتصاب به معصوم اول کلام، معنی نمیشه به عنوانی که معصوم مثلا فرموده باشه، محتمله، ولی این چند اطمینان انتصاب رو داد به معصوم.
شما دو تو احمد ابن هلال هم نظر انتخاب هم فرمودیم دیگه، نه؟ بعد احمد ابن
هلال توضیح ندادیم بلکه
من این رفعه بنابراین شد که باید احراز کنیم.
بله
باید احراز کنیم اون روایات رو
قبل از استقامت بوده یا بعد از استقامت
بوده،
در حال استقامت یا بعد از استقامت بوده. بله
این که دو روایت این سوژه نشرق و غرب اون سند کامل و زیارات احمد ابن هلال هم مشکل دیگه هم داره از جانب کس دیگه، ولی این چون ایشون هست، حالا
گفتیم وقتی که نمانی سر بکنیم، نه قبل از احمد ابن هلال هم مشکل دیگه هم منظرم داره، نداره اون
من آده باشه رو حسن ابن علی زیتونی هست که توصیل نداره، یا حسن ابن حسین هست
حالا نداره. اگر رفتید رو کلمات سید ابن طاووس، حتی این خیلی به مطلب ارتباطی نداره، مواردی که سید ابن طاووس در رجال اینا جمع نشده اینجا، مواردی که سید ابن طاووس در برخی از روایات به لسانهای مختلف یا میگه مجمعان علا وساقته یا مجمعان علا صحته یا مجمعان علا متانته یا متفقان علا فلان، این حرفای سید ابن طاووس خیلی در رجال به درد میخوره. با توجه به اون یک جلسه ای که توضیح دادیم راجع به سید ابن طاووس و کتابی که در دستش بوده است و دقتش در این مباحث رجالی، الان توی سند یکی از این موارد است بخونید در سند رجالی.
روی ناظر علی محمد ابن احمد ابن داوود القومی المتفق علی صلاحه و علمه و عدالته،
المتفق علی صلاحه و علمه و عدالته، این کاملا برابری میکنه، بلکه بالاتر از اینه که نجاشی بگه ثقته. اینجور موارد در کلمات سید ابن طاووس جمع بشه که آقای خویی توجه نداشتن به این قرائن، آقای بروجردی هم توجه به کلمات سید ابن طاووس به این قرائن نداشتن، اینا اگه جمع بشه در جای خودش نکات بزار راجع به علی ابن ابراهیم ما یه وقتی اشاره کردیم، اون کلام سید ابن طاووس کاملا دال بر وساقت اون ابراهیم ابن هاشم ببخشید، مثلا دیگه نیازی به این که ما بگیم حسنه است یا بگیم اعتماد و یرقا نیست، مثلا کلام سید ابن طاووس دال بر وساقت ابراهیم، نه خیلی بالاتر از ایناست. ادعای البته این که خودش بگه ثقتون خیلی برای ما مورد چیز نیست، اما آنجا که میگوید مشهور بین علما وساقت است، متفقون علیه وساقت اوست، اینجور کلماتی که سید ابن طاووس بگوید در رجال باید بهش اعتنا کرد که اینا رو ندیدم کسی جمع کرده باشه. اگر اینا جمع بشه در جای خودش خیلی قرائن اجتهادی خوبی است که کمک میکنه در رجال این قرائن برای اعتماد به یک روایت یا به یک راوی بنا. توضیح دادیم ما دو جلسه یا یک جلسه بحث رو اختصاص دادیم به یه مناسبت راجع به سید ابن طاووس، یه روایتی بود تو بحث اجاره، کاملا توضیح دادیم که سید ابن طاووس چه نگاهی داره، چرا به عنوان عالم دعایی مطرح شده، اهمیت شخصش، اهمیت کتبی که در دستش بوده، کتب رجالی که استنادات سید ابن طاووس در کتبش تشکیل میده و الان هیچ کدوم از اینا در دست ما نیست، اینا رو ما یه بازسازی کردیم، دو جلسه دارم توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که باید یه توجه خاصی به حرفای سید ابن طاووس داد. بعد از این هم موارد جمع بشه خوبه.
بعد تو یعنی که اصلی برای جهانی بودن این که آقا رجا میشه با این بیان رو بود که بگیم چون پیغمبر خاتم هستن لازمه خاتمیت چون شما فهمیدی در این زمینه هم کار بشه.
حالا اون روایات و آیات چیکار کنید به نتیجه برسیم، بعد اونجا تأمل بکنید، فکر بکنید روش، بعد اگر دنا شد باید جلسه خاصی باشه، اون به مناسبت استثاب عدم نسخ مطرح شد و باید غیر از این جلسه یک جلسه خاصی باشه اگر کار کردید و وقت در زمینه هاش باز اگه ما مطلبی داشتیم و عرض بکنیم بفرمین چه
باید این که شما اصلا مثلا به سوری جهت عقیل یا مثلا به مطمئن ایمان نکندم این گوی کرد عقیل و اینو مطمئن نبوده مثلا این سوری جهت عقیل یا هم مثلا مثلا به مطمئن این که اون عقیل هایی که نداشتم بشه که مثلا تقریب بر روایات بوده و مثلا شاید بگیم که خواهد بگستن از اون بوده مترافات بکنی مورد در معلوم بوده
بگیم ببینید سن جمله ممکنه اینه بگیم اما از کلمات خود آقای بروجردی استفاده میشه نگاهشون به کتب سید مرتضی و اینکه در بحث اصول و متلقات به کلمات سید مرتضی اعتماد نمی کنیم یک نگاه نگاهشون به ابن جنید و ابن ابی عقیل نگاه دیگر است. اون نگاه دیگر تنها بحث اون عقلانیت و روش اجتهادی اونا نیست. یه نکته دیگه هم در کنارش هست که مرحوم آقای بروجردی مواردی ادعا میکنن که اصلا کتب روایی به اجمعه دست این دو نفر نبوده. آره ابن ابی عقیل ازا اجتهاداتشون ناقصه. وقت ما اینجا نقادی میکنیم نه قرائنی میاریم که کافی کاملا دست اینا بوده است و اینجور نیست که حتی یک جا مرحوم آقای بروجردی میفرماید این روایت در کافی است کافی هم دست ابن ابی عقیل و ابن جنید نبوده اصلا که شاید این رو باید اصلا ندیدن
یعنی چون نبوده
نه چون نبوده لذا این که ما بگیم اینا اصول و متلقات دستشون بوده و مثلا معذاری توجه نکردن به روایت نه دستشون نبوده این حالا یه وجهه که تو کلمات آقای بروجردی هست دو سه جا اشاره میکنن بعدم در فقیر تصدیق میدن لذا آرا اون دو نفر رو از گردونه اصول و متلقات اصلا خارج میکنن آرا سید مرتضی رو به جهت دیگه از گردونه اصول و متلقات خارج میکنن. حالا بازم مطالعه بکنید اگر کلمات ایشون چیزی استفاده نشد که حالا دیگه جلسه بعد وارد میشیم کاملا اشاره میکنم. خیلی خوب
اصول و متلقات رو در نحوه عبارت را در مورد کتاب اعتقادات شیخ تدو باز آنیش همین این را به اولادش رو پیش گرفت مثلا نسبت به کتاب اعتقاداتشون اینشون به صراحت میگن که اعتقاد و ناقی انبیا این که اول از طبیل کار دارن برن بعد هم میگه میگه که اینا یکی پس از دیگری نهادن این انبیا رو نقص میکردن اون وقت اگر همچین نگاهی داشته باشه میشه همچه استفاده کرد
چه استفاده بود؟
همین بحث اصول متلقات در فقه که شما می‌فرمایید داری نسبت به کتب اعتقادی هم میشه دار مثل این کتاب اعتقادات شیخ تدو
نسبت به کتب اعتقادی ما باید ببینیم اولا خبر در چه مسائل اعتقادی در اون مسائلی که خبر حجته یا باید اعمال فکر کرد اعمال نظر کرد در اون مسائلی که خبر حجته اگر در اون گونه مسائل اعتقادی باشه بشه این اصول متلقات رو اونجا هم ترکیز کرد چرا قابل تطبیق نباشه در اون اموری که سمعیه در عقاید مثل اینکه تعداد پیغمبران چند تا است در اینکه اولو العزم بله یعنی چه مثلا اگر بالاخره اینا مبتنی بر روایات باشه و بعد این شیوه اصول متلقات رو قبول کنیم اونجا اقوا میشه مخصوصا بگیم قرائن مثلا دست جمعی بوده تو این مباحث اعتقادی مثلا اگه به بحث امامت اینا برگرده نقل نشده به دست ما نرسیده ممکنه نحوی رو ترکیز کنیم
من میگم اولو عکسش رو شاید بسیدیم بگیم خصوصا قدما بگیم که دو نفر سه نفر از نیدیش خودن نه اون شیخ سرو تو بحث سهبان نوی یا بعضی های دیگه شیخ سرو تو بحث بدا اینا وقتی میبینیم همچین برعکس الان صحبت کردن این میذاره
عشقش تقویه شده
که رو اصول
متلقات
اونها
تو بند روایت
شاید
کمتر میشه
حساب کرد.
نه صلی الله علی
محمد و آل اتراف الانبیاء تصمیم اعتباط
خواهی چیزی خواهوش میشه بادمجو